کلاس مشاوره حقوقی با موضوع ارث، ورثه و وصیت برگزار شده در مورخ دوشنبه اول آذر ماه، تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران.
خدمت شما بزرگواران باشیم، مسئله در واقع وصیت و میراث هست، یعنی دو عنوانی که در فضای حقوقی ارتباط تنگاتنگی دارن و خب طبیعتاً تأثیرات متقابلی روی همدیگه میذارن و ما از روی در واقع بحث وصیت و موضوع رو شروع میکنیم، بعد از اون میریم به سمت ارث و انشالله طبق رویه قبلا هم اعلام شد در جلسه قبل در اختیار دوستان هستیم در خصوص موضوع جلسه، اگر سوالی دارن در خدمتشون خواهیم. ببینید، به طور کلی در عالم حقوق ما و ارتباطمون با مسئله حقوق از بدو تولد، یعنی از زمانی که در واقع برای ما شناسنامه میگیرن، گواهی ولادت میگیرن، شکل میگیره ارتباط دو سویی ما با فضای حقوقی و حتی پس از مرگ ما هم این ارتباط تداوم داره. جلوه تداوم ارتباط ما با حوزه حقوق در فضای بعد از مرگ مسئله وصیت هست. اول بحث یه مقداری در رابطه با موضوع وصیت و الفاظ و اصطلاحاتی که در رابطه با وصیت هست صحبت میکنیم، بعد توضیحات بیشتری رو در مورد مسائل مربوط به وصیت خواهیم داشت خدمتون انشاءالله. عرضم به حضور اولتون که ما در مورد وصیت معمولاً یک عبارت موسی داریم به معنای کسی که وصیت رو انجام میده، با صاد نوشته میشه، همون موسای خودمون رو اگر با صاد بنویسیم تبدیل میشه به موسی. یک اصطلاح موساله داریم، ممکنه شما در قوانین یا در نوشته ها ببینید موساله به معنای کسی است که وصیت نفع اون انجام میشه. یک اصطلاح داریم موسابه، که عرضم به حضورتون که اصطلاح مصابه در واقع یعنی اون مالی که مورد وصیت قرار میگیره. و یک اصطلاح وصی داریم، وصی هم حتما شما بیش از این کلمات دیگری که خدمتون گفتم به گوشتون خورده. خب حالا اینها چی هست و چه ویژگی هایی دارن رو در ادامه میگیم. خود وصیت هم از نظر قانون مدنی ما دو نوع وصیت متصور هست. یک نوع وصیت رو ما بهش وصیت عهدی میگیم، یک نوع وصیت رو وصیت تملیکی. شناخت این دوتا در ادامه بحثی که خواهیم داشت خب خیلی میتونه کمک کنه. من اینجا دو پرانتز دوباره بگم، چون یکی از دوستان نوشته صدا نویز داره، اگر تعدادی زیادی از دوستان مشکل رو دارید بگید که یه تدبیری براش بکنیم. من فرض رو بر این میذارم که فعلا مشکلی نداره، ولی اگر هست تو چت اعلام کنید ممنون میشم. وصیت تملیکی همون چیزی است که ما معمولا از وصیت میشناسیم، یعنی به این معنا که یک نفر قبل از فوتش به موجب سنی یا به صورت شرعی بیاد و یک ملکی رو به دیگری بعد از مرگش منتقل شده فرض کنه و انتقال بده. این رو بهش میگیم وصیت تملیکی. از اسمش هم پیداست قاعدتا دیگه، یعنی چیزی رو تملیک میکنیم، به مالکیت دیگری در میاریم. اما نوع دیگری از وصیت هم وجود داره به معنای وصیت عهدی. وصیت عهدی چیه؟ وصیت عهدی همون چیزی است که باز در مثلا فرض کنید برخی شاید فیلم ها دیده باشید، یک نفر که در حال احتضار هست یا قبلتر از اینکه به این وضعیت در حال فوت بده وصیت میکنه فردی بعد از مرگش کاری رو از طرف او انجام بده، یا یک اموری رو به اصطلاح این آدمی که مورد وصیت هست دنبال بکنه، انجام بده، پیگیری بکنه. به این آدم میگیم وصی. وصی که عرض کردم تو تعاریف مربوط به وصیت باهاش کار داره. خب حالا اساسا میخوام ببینیم که چه کسی میتواند وصیت بکند. هر شخصی دوستان نمیتونه وصیت بکنه. وصیت رو یک شرایطی داره، اصطلاحاً شرایط موسا، به این معنا که من الان توی چت هم کلمش رو بخوام بنویسم براتون به این شکل نوشته میشه، یعنی من کلمش رو تو چت براتون نوشتم اگر دوستان ببینن. موسی یعنی کسی که وصیت میکنه. شرایط موسی چیه؟ موسی کسی است که یعنی شرایطی که باید داشته باشه، اولین شرطش این هست که باید عاقل باشه. پس دیوانه و مجنون نمیتواند وصیت بکنه، یا اگر دیوانه یا مجنونی وصیت کرده باشه طبیعتاً این باطل هست. باید رشید باشه، یعنی به این معنا که بعد از اینکه به سن بلوغ و به سن قانونی رسید عقلش زائل نشده باشه. شاید بگید مثلا همون عقله، در واقع نوع دیگری از مهجوریت هست. پس هم عاقل باشد، هم رشید باشد، هم بلوغ داشته باشد. کسی که زیر سن بلوغ هست نمیتواند وصیت بکنه. اختیار داشته باشد به این معنا که وصیت رو خودش انجام، به زور و اکراه و از باب تهدید و ترس وصیتی انجام نداده باشه. اگر این هم باشه وصیت اون زمان معتبر نیست. و یه نکته ای که شاید کمتر به ذهنتون برسه این هست که اگر کسی در حالی قرار بگیره که خودش اقدام به کشتن خودش کرده، یعنی خودکشی کرده، فردی که خودکشی کرده وصیت نمیتواند بکند. ببینید در این خوب برای دوستان مشخص بشه، در وضعیتی که به واسطه اقدام به خودکشی خودش داره میمیره نمیتونه وصیت کنه. اگر کسی از قبل وصیت کرد و بعد خودکشی کرد اون وصیت معتبره. اما اگر کسی الان دست به خودکشی زد در حالی که داره جون میده و داره میمیره خواست وصیت هم بکن، این وصیت معتبر نیست. پس این هم از شرایط کسی است که موسیست و میخواد وصیت بکنه. خب موسابه که حالا باز من داخل چت کلمش رو می نویسم، ممکنه شما این کلمه رو در قوانین مربوط به ارث ببینید. اولی که وصیت کننده بود و نوشتم موسی هست، اما دومی موسابه خونده میشه. مالیست که مورد وصیت قرار میگیره، یعنی مالیست که ما در موردش وصیت میکنیم. خب مالی که ما در موردش وصیت میکنیم، پس نکته دومی که در رابطه با موسابه خدمت دوستان عرض کردم این بود که موسابه یا اون مالی که مورد وصیت قرار میگیره نباید بیش از یک سوم دارایی باشد که وصیت کننده بعد از مرگش به جا میذاره. ببینید این یک نکته مهمی است که مردم کمتر ازش اطلاع دارن، و اون اینه که اگر ما بیش از یک سوم داراییمون رو وصیت بکنیم نسبت به بیش از این یک سوم وصیت ما معتبر نیست. پس ما نمیتونیم فکر کنیم که من امروز وصیت میکنم بعد از مرگم تمام اموالم یک مثلا خیریه تعلق پیدا کند. خیر، من به اندازه یک سوم میتوانم وصیت کنم. اگر وراثه من بعدن خواستن میتوانن نسبت به بیش از یک سوم به وصیت عمل کنن، اگر نخواستند نمیتونن. آقای مهرشاهی پرسیدم نکته اول چی بود؟ نکته اول این بود که موسابه یا اون مالی که مورد وصیت قرار میگیره باید ملک وصیت کننده باشه. هیچ کس نمیتواند ملک دیگری رو وصیت کنه حتی اگر دیگری اجازه بده. تنها و تنها و تنها قانون این اجازه رو داده که در واقع شما ملک خودتون رو وصیت کنید، چیزی که مال شماست میتونید وصیت کنید، و وصیت نسبت به مال دیگری از نظر قانونی معتبر نیست. اینم در رابطه با ویژگی های مالی که میخواد وصیت بشه. اما در رابطه با وصیت نامه، وصیت نامه اصلا چند نوع داره؟ خوبه که بدونید وصیت نامه خودش سه نوع داره. یه نوع وصیتی که حالا شما معمولا این وصیت هم وصیت مرسومی است که مثلا ما میشناسیم، که مثلا توی شاید فیلم ها مثلا دیده باشیمش، که یه نفر روی کاغذی برداشته نوشته که خب آقا من مثلا آقای فلانی در کمال صحت عقل یک همچین وصیتی میکنم در مورد اموالم و بعد از من این کارها رو بکنید و بعدم دیگه مثلا از همه حلالیت میطلب و مثلا تمام. خب این یه در واقع نگاه هست به وصیت و یک نوع از وصیت هست. این نوع وصیت رو خوبه بدونید که ما بهش میگیم وصیت خودنوشت. ببینید وصیت خودنوشت، وصیت خودنوشت این هست که ما در واقع به دستخط خودمون، ببینید تاکید میکنم به دستخط خودمون، یعنی اگر بعدم وصیت خودنوشتی موجود باشه که و در واقع به دستخط ما نباشه این معتبر نیست. خب پس اولین نکته در رابطه با وصیت خودنوشت این هست که وصیت خودنوشت باید به دستخط خود ما باشه. دوم، باید حتما امضا داشته باشه. اگر وصیت ما امضا نداشته باشه، وصیت خودنوشت ما دیگه معتبر نخواهد بود.
خب عرض می‌کردم خدمتتون، پس وصیت خودنوشت ما باید اولا به دستخط ما باشه، دوما حتما به امضا رسیده باشه، و سوما تاریخش باید کامل درش درج شده باشه، چون در بحث وصیت موضوع تاریخ خیلی مهمه. ممکنه از یک متوفا چندین وصیت بعداً ارائه بشه، این محتمله. و خب وصیتی معتبر هست که آخرین وصیت متوفا یا موصی باشه در واقع. پس مهم هست این که تاریخ درج بشه و این شرط لازم. نوع دیگری از وصیت نامه وجود داره، باز این رو در برخی از این فیلم های تلویزیونی شاید دیده باشید، وصیت نامه رسمی. به این معنا که شما تشریف میبرید دفترخونه اسناد رسمی، اعلام میکنید که بنده قصد دارم یک وصیت رسمی تنظیم بکنم و به موجب وصیت نامه رسمی در واقع اموالم رو بعد از فوتم تعیین تکلیف بکنم، اون یک سومش رو، و احتمالا مثلا برای برخی امور وصی تعیین بکنم یا دویونم رو مثلا اونجا مشخص بکنم. خب اگر در واقع ما این نوع وصیت رو انجام بدیم، این نوع وصیت رو بشکنیم وصیت رسمی، اینجا دیگه نیاز نیست به دستخط ما باشه، تو دفترخونه توسط نیروهای دفترخونه انجام میشه، درج میشه، ثبت میشه، امضای ما اون زیر گواهی میشه و این ثبت میشه تبدیل به وصیت نامه رسمی. اما نوع سومی از وصیت نامه وجود داره، در قانون پیش بینی شده که کمتر مورد استفاده قرار میگیره، و اون وصیت نامه سری هست. وصیت نامه سری. اما وصیت نامه سری چیه؟ ببینید قانون پیش بینی کرده که شهروندان میتونن با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک در واقع بیان وصیتشون رو ضمن مهرموم کردن طی تشریفاتی خاص در اداره ثبت به امانت بذارن. اونجا در اداره ثبت این به عنوان یک امانت از شما اخذ میشه، به شما رسید داده میشه، این در اونجا نگهداری میشه و هر زمان که فوت شما توسط یکی از ذینفعان به اداره در واقع ثبت اعلام بشه، اداره ثبت اقدام میکنه به ارائه اون وصیت‌نامه سری که از شما وجود داره و اون ملاک عمل خواهد بود. از باب اعتبار مثل وصیت‌نامه رسمی هست، غیر قابل انکاره، چون در تشریفات دولتی اتفاق افتاده، فقط تأخر تقدم‌های تاریخیش ممکنه یک نفر چند وصیت‌نامه سری داشته باشه یا یک نفر چند وصیت‌نامه رسمی داشته باشه. ایراداتی که ممکن در خصوص وصیت‌نامه‌های خودنوشت اتفاق بیفته در رابطه با این دوتا دیگه مقدار بسیار زیادیش محقق نمیشه و امکان عملیاتی نداره. خب عرضم به حضورتون که اینم از اقسام وصیت نامه. حالا نکته دیگری که وجود داره و بد نیست در موردش صحبت بکنیم وصی هست. وصی که تعریفش کردیم گفتیم وصی اون فردی است که ما یک کاری رو در وصیت نامه خودمون بر عهده اون فرد میذاریم. ببینید وصی عموما در وصیت نامه های عهدی موضوعیت پیدا میکنن، هر چند که فرضش در وصیت نامه های تملیکی هم محال نیست و ممکنه شما نسبت مثلا به یک سوم اموالتون وصیت بکنید که این اموال خرج مثلا یک امر خیری بشه، یک کار عامل منفعی با اینو انجام بشه و یک نفر رو وصی قرار بدید که این کار رو دنبال بکنه. اما عموما وصی در وصیت نامه های عهدی بیشتر وجود داره. وصیت نامه های عهدی که مثلا فرض بگیرید پدری از دنیا میره و وصیت میکنه مثلا برادر بزرگتری، دوست صمیمی یا کسی مثلا امور مربوط به اطفال صغیر او رو دنبال بکنه و به اصطلاح سرپرستی اونها رو به نوعی داشته باشه. وصی میتونه یک نفر یا چند نفر باشه. یعنی شما میتونید در یک وصیت نامه دو نفر، سه نفر یا حتی چندین نفر رو، حالا سوالی پرسیدن بزرگوار کریمی، من حالا بعد اینها رو در انتها انشالله اعلام میکنم خدمتتون. عرضم به حضورتون که وصی ممکن متعدد باشه. حالا اگر وصی متعدد بود، یعنی شما برای یک کار چند وصی در وصیت نامه پیش بینی کردید، اصل بر این هست که اینها باید با هم تصمیم بگیرن و مجتمعا کار رو انجام بدن. پس اگر کسی خواست وصیتی انجام بده، اهم از عهدی یا تملیکی، و در این بین عرضم به حضورتون وصی تعیین کرد، بهتره که یک نفر رو بذاره یا اگر چند نفر رو معرفی میکنه برای وصایت و اینکه وصی او باشن بعد از مرگش، بهتره که در واقع این رو در متن بیاره که تصمیمات اینها به صورت انفرادی هم معتبر هست، تا اون در واقع گیری که گفتم بحث این که اگر چند نفر وصی باشن با مجتمعاً اقداماتشون رو انجام بدن و تصمیمات جمعیشون معتبر خواهد بود، این مشکله تا یک بخش زیادیش مرتفع بشه و خدای نکرده اون موضوع وصیت معطل نمونه. نکته حالا تقریبا پایانی رو هم من در بحث وصیت خدمتتون عرض کنم و اونی هست که اگر شما خدای نکرده از دنیا بروید و بخواید برای کودکی وصی بذارید، کودک صغیر، در مورد بچه هایی که به سن قانونی و یا بهتر بگیم سن بلوغ رسیدن نمیتونید وصی تعیین کنید. وصی موضوعیت وصی معرفی کردن برای کودکان در واقع برای زیر سن بلوغ هست. این فقط در اختیار پدر و جد پدری هست که از باب ولایتی که بر کودک دارند اجازه دارند در واقع برای او بعد از مرگشون وصی تعیین کنند که اون در واقع پدر اون وصی امور مربوط به سرپرستی اون کودک صغیر رو دنبال کنه و خب انجام بده. حالا اینجا من بحث این بزرگواری که سوال پرسیدن رو میگم، چون بحث وصیت رو اینجا میخوام تموم کنم وارد بحث مرتبط بعدی یعنی ارث بشم. ببینید سوال پرسیدن که چگونه وراث متوجه میشن که مثلا وصیت وجود داره در دفترخانه یا در جای دیگه. معمولا کسی که وصیت رسمی انجام میده یا وصیت عرضم به حضورتون سری داره در اداره ثبت و وصیت‌نامه سری رو اونجا به امانت گذاشته، این موضوع رو به اطلاع وراث میرسونه و عرضم به حضورتون که این اطلاع میده. معمولا کسانی که به این نوع وصیت میکنن با توجه به مراجعی که به مراجع قانونی دارند، اونجا اعلام میکنند که وصی ما مثلا آقای فلانی هست و این رو به وصی اطلاع میدن. یعنی به محض این که فرد فوت میکنه، وصی اطلاع داره که یک وصیت‌نامه‌ای وجود داره و این رو به اطلاع وراثت میرسونه. و یا مثلا فرض بگیرید مدل های هست، طرف مثلا رسید وصیت رو در اسنادش نگهداری میکنه تا وراثت بدونن یک وصیت‌نامه‌ای وجود داره. اما در هر حال این که فکر کنیم یک مکانیزم تعریف شده یه دولتی وجود داره که به ما اعلام میکنه وصیت‌نامه‌ای وجود دارد، خیر. یعنی اگر بنا رو بر انجام وصیت از نوع وصیت رسمی میگذارید یا اگر بنا رو بر این میذارید که وصیتتون سری باشه، این رو باید به نحوی به اطلاع وراثت، چه قبلش، قبلا قاعدتا بعد از فوت امکان نداره، باید قبلش به اطلاع وراثت برسونید یا وصی که در وصیت‌نامه تعیین شده رو مطلع کنید که وصیت‌نامه‌ای وجود داره، یا بعضا مثلا اگر وصیشون رو وکیل قرار بدن، یا یعنی وکیلشون رو وصی قرار بدن و امثال اینها. خب بعد از اینکه اعلام عمومی شد فوت متوفا، این رو به اطلاع وراثت میرسونن. پرسیدن آیا ورثه میتونن وصیت‌نامه رو قبول نداشته باشن؟ خیر، اگر وصیت‌نامه رسمی یا سری باشه، به موجب اینکه این وصیت‌نامه در یک مکانیزم و تشریفات دولتی تعیین شده، نمیتونید مفادش رو قبول نکنید. اگر نسبت به وصیت‌نامه خودنوشتی شما ادعای انکار یا تردید داشته باشید، بله، موضوع متفاوت هست. یعنی اگر وصیت‌نامه‌ای وجود داره که دستخط متوفا هست و با امضای متوفا هست با اون شرایطی که خدمتون گفتم، این موضوع در دادگاه رسیدگی میشه و بعد از کارشناسی مشخص میشه که این وصیت متعلق به متوفا هست یا نه. اگر متعلق به متوفا باشه، در موضوع وصایت و تعیین وصی و بحث وصیت تملیکی یا عهدی، نسبت به یک سوم ماترک معتبر هست و وراثت نمیتونن خلافش عمل کنن. نسبت به مازاد اون اگر چیزی وصیت شده باشه، این بستگی به قبول یا قبول نکردن وراثت داره. پرسیدن پدر مادر میتونن در دفترخونه ثبت کنن که بعد از فوتشون احتمالاً کسی باید باشه، کسی امور بچه‌ها رو به عهده بگیره. عرض کردم خدمتتون این همون تعیین وصی هست برای اطفال صغیر که تنها پدر یا جد پدری میتونه این کار رو انجام بده. از باب ولایتی که داره در امور اداره امور اطفال، میتونه برای بعد از مرگ خودش وصی تعیین کنه. الحمدلله سوالات به شدت داره زیاد میشه، کاش گذاشته بودم آخر بار. حالا ایراد نداره دیگه، حالا شروع کردیم. پرسیدن با توجه، گفتن که حالا خلاصه مطالب رو خواستن. پرسیدن اگر بین دو یا چند وصی اختلاف باشه تکلیف چیست؟ ببینید، این از همون ایرادات است که گفتم، اگر بنابر تعیین وصی هست، اینجا باید یک مکانیزمی رو از همین الان به فرض بگیرید که به چنین مشکل‌های برنخورد. در نهایت حل اختلاف با مرجع قضایی خواهد بود. اگر کسی سواد نداشته باشد، وصیت‌نامه خودنوشت چی میشه؟ بله، این که از مواردی است که نمیشه وصیت‌نامه خودنوشت داشت. پس کسی که سواد نداره، عملاً وصیت‌نامه خودنوشت هم نمیتونه داشته باشه، چون نمیتونه با دستخط خودش بنویسه. باید یا وصیت‌نامه رسمی تنظیم کنه یا وصیت‌نامه سری. اگر موارد داخل وصیت‌نامه رو قانون منافات داشته باشه، تکلیف چیست؟ نامعتبر هست. از مصادیقی است که اگر مثلا فرض کنید طرف وصیت کنه مثلا اموال من رو برید باش مشروب بخرید بدید به مردم، اینها مواردی هست که باطل هست و نمیشه مورد وصیت قرار داد. نوشتن وصیت شفاهی در حضور فرزندان چه داره، آیا معتبر است یا خیر؟ بله، این وصیت معتبر میتواند باشد، اما وصیت نامه نیست. اون چیزی که ما در مورد اون سه شق گفتیم در مورد وصیت نامه است. میشه وصیت متوفا رو در واقع به نوع دیگری مثل اینکه وصیت شفاهی در حضور شهود بوده ثابت کرد. البته امر بسیار سختی خواهد بود و توصیه میشه اگر کسی وصیتی داره، حتما این رو به نحوی از انها به خصوص رسمی یا سری مکتوب بکنه تا بعداً اینها موجب اختلاف نشه. من به عنوان نکته پایانی وصیت، یک نکته جا افتاده الان به ذهنم رسید خدمتتون عرض کنم. ببینید، این انواعی که از وصیت خدمتون عرض کردم، اینها وصیت در شرایط عادی هست. یک شرایط فوق‌العاده‌ای وجود داره، مثلا در خصوص کسانی که در منطقه جنگی حضور دارن، در بمباران‌های هوایی وجود دارن. اینها در واقع میتونن با همین شیوهی که وصیت بکنن و به اصطلاح دو شاهد رو در واقع داشته باشن که وصیت اینها رو شهادت بده، بعد یکی از این شهود وصیت رو مکتوب بکنه. یه موارد خاصی است که حالا خیلی نمیخوام واردش بشم. پرسیدن چرا نسبت به یک سوم وصیت کنیم، تاکید دو سوم چیست؟ خیلی سریع و واضح، شما بعد از مرگتون تنها نسبت به یک سوم قانوناً اجازه وصیت دارید، دو سوم نوش جان وراث میشه، مگر اینکه خیلی شما رو دوست داشته باشن و وصیت شما رو نسبت به اون دو سوم هم انجام بدن، ولی اگر نخوان میتونن انجام ندن و اون دو سوم رو بین خودشون تقسیم میکنن و شما اجازه ندارید بیش از یک سوم وصیت کنید. امضای شهود میتونه کار شما رو بعداً در خصوص اثبات، حالا شما که انشاءالله عمرتون با برکت و طولانی باشه، ولی متوفا بعداً اگر بخوان وصیتش رو اثبات بکنن در وصیت نامه، اون شهود میتونن راهگشا باشن و کمک کننده باشن برای اینکه اون وصیت کمتر اعتبارش مورد خدشه هم. خب من میرم سراغ بحث ارث. بحث ارث رو شروع میکنم، حالا اگر سوالات وصیت مون دیگه انشالله به اونم میپردازیم که وقت و زمان رو از دست ندیم. ببینید ارث یک مفهوم حقوقی هست که ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با بحث وصیت داره، چه در اون حوزه یک سومش، چه در حوزه ایجاد مسئله ارث که همون موضوع واقعی مرگ هست در خصوص افرادی که از این دنیا به دنیای دیگه میرن، حیاتشون در این دنیا پایان پیدا میکنه، در نتیجه این افراد اموالی رو بر جا میذارن که بنا هست در واقع تقسیم بشه. اصطلاحاً اون چه که وراث رو وراث بین خودشون تقسیم میکنن ارث گفته میشه، اون چه که از اموال باقی میمونه به علاوه اون چه که از دویون وجود داره بهش ماترک میگن. پس ماترک یک مفهوم ارزم به حضورتون وسیع تری هست. به طور کلی بعد از اینکه فردی از دنیا رفت، فرایند اینطور هست که اول باید هزینه کفن و دفن اون فرد از ماترکش پرداخت بشه. کفن و دفنش در حد معمول به معنای مراسم چهلوم و هفتوم و نمیدونم ختم و اینها نیست، به معنای این که اگر نیاز هست براش یک کفن خریداری بشه، اگر نیاز هست یک قبر تهیه بشه، اگر هزینه هایی باید پرداخت بشه تا مثلا قبری حفر بشه، ایشون تدفین بشه، مزاری برای شکل بگیره، در همین حد معمول هزینه های کفن و دفن اولین اولویتی هستن که باید از ماترک طبق قانون پرداخت بشه. بعد از هزینه های کفن و دفن متوفا، موضوعی که باید در موردش تنگ تکلیف بشه و از ماترک اتفاق میفته، بخش دویون ماترک هست. یعنی اگر دینی داره، اگر حساب و کتابی داره، خرید اقساطی داشته، قسط بانکی داره، یا عرضم به حضورتون فردی ادعایی داره با یک سندی که من از ایشون طلبی دارم، اول از همه باید عرضم به حضورتون اینها تعیین تکلیف بشه. پس دویون متوفا پرداخت میشه. بعد از اینکه دویون متوفا پرداخت شد، حالا این ماترک اگر چیزی ازش مون، موضوع ارث از این مرحله به بعد شکل میگیره و وراث در واقع باید تعیین بشن و سهم الارث هر کدوم مشخص بشه و بعد به تملکشون در بیاد و اونها بتونن در ارثیه ای که از متوفا و اون مرحوم داشتن تصرف کنن. عامل ارث، دو جور عامل در بحث ارث داریم. یک موضوع نسب هست، یک موضوع سبب. در مورد موضوع نسب، در واقع همونطور که از عنوانش مشخصه، این روابط خیشاوندی و در واقع خونی هست که مسئله وراثت رو مشخص میکنه. در رابطه با سبب مصداق مشخصی که داره بحث ازدواج هست، یعنی شما به سبب عقد ازدواجی که بین زوج و زوجه، بین دو همسر اتفاق میفته، اینها از هم ارث میبرن و ارثی که به واسطه سبب هست در کنار ارثی است که به واسطه نسب هست. و همینجا تاکید میکنیم که زوج و زوجه در کنار همه طبقات ارث و در کنار همه وراثت در صورتی که وجود داشته باشن ارث میبرن و اینها نمیتونه از هم بزرگتون مانع از ارثبری زوجین از همدیگه بشه. خب ارثی که به واسطه رابطه خونی شکل میگیره در واقع در سه طبقه مطرح هست، یعنی وراث هر فردی سه طبقه مشخص هستن در قانون که تا زمانی که یکی از اون افراد در یکی از اون طبقات بالا وجود داشته باشه طبقات بعدی ارث نخواهند بود. یعنی اگر یک نفر در طبقه اول از وراث وجود داشته باشه، کسی از طبقه دو و سه ارث نخواهد. طبقه اول پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد هست. پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد، اصطلاح فقهیش و این نزله، یعنی نوه هم هست، نبیره و نتیجه هم هست. پس اگر یک نفر فوت کنه یک نتیجه از او باقی مانده باشه، دیگه طبقاتی مثل خواهران و برادران که حالا خواهیم گفت در طبقه دوم هستن ارث نمیبرن. پس پدر و مادر، اولاد و اولاد و اولاد و این نزله، هرچی پایین بره، هرچی که ادامه داشته باشه. گروه دوم که به طبقه دوم ارث مشهور هستن، اجداد، برادر، خواهر و اولاد خواهر و برادرن و این نزله باز. اجداد به این معنا که پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر مادر بزرگ و این علا، اصطلاحا اینجا میگن و این علا، هرچی بالا بره، یعنی توی شجره نامی شما هرچی که بالا بره از اجداد در این طبقه قرار داره و خواهر و برادر و اولادشون و این نزله، یعنی هرچی مثلا نوه خواهر، نوه برادر. فقط نکته که باید اینجا دقت بکنید این هست که در خود طبقات هم دستبندی وجود داره، به این معنا که اگر پدر و مادر وجود داشتند اولاد هم وجود داشت، اینا در کنار هم ارث میبرن. اگر پدر و مادر وجود داشتند اولاد وجود نداشتند، دیگه اولاد اولاد ارث نمیبرند. اگر اجداد وجود داشتند، خواهران و برادران وجود داشتند، با هم ارث میبرند. اما اگر اجداد وجود داشتن اما خواهران و برادران نبودن ولی اولاد اونها بود، دیگه اولاد خواهران و برادران ارث نمیره. اصطلاحا ما هم طبقه داریم هم درجه. طبقه این دستبندی سگانه است، درجه این همین و این علاوه این نزله هست. یه خورده این مباحث ارث معمولا برای حتی بزرگوارانی که سالها کار حقوقی میکنن فرار هست و اگر یه خورده اینجاهای بحثی خورده سنگین شده و پیچیده میشه طبیعی هست. ارث یک مبحث و مقوله معمولا فراری هست که ما خودمون هم بعضا برای اینکه پاسخ بدیم به مسائلی که اتفاق میفته مجبوریم باز به قانون مراجعه کنیم. طبقه سوم ارث طبقه خاله ها، عمه ها و عموها هست. خالات و اعمام، عمات و خالات، اخوال در واقع، یعنی این و فرزندانشون و فرزندانشون. باز اینجا اگر عموی زنده باشه، خاله دایی زنده باشه، فرزندانی هم باشن از بچه های اینها، اونهایی که در درجه بالاتر هستن ارث میبرن. پس یک بار این تعیین وارث در بحث در واقع طبقات هست، مادامی که طبقه یک هست دو سه ارث نمیبره، مادامی که دو هست سه ارث نمیبره. یک بار در درجات هست. البته عرض کردم در خود بین پدر و مادر و اولاد دیگه درجه وجود نداره، پدر و مادر و اولاد در کنار هم ارث میبرن، اجداد و خواهران و برادران هم در کنار هم ارث میبرن، فقط تو ردیف خودشون باز درجه دارن. عمه ها و خاله ها، دایی ها و عموها هم باز همینطور، که اینا کلا دیگه یه دسته هستن که در یه در یک شاخه طولی درجه دارن دیگه. امیدوارم که این بخش از موضوع رو متوجه شده باشه. اما ارثبری به سبب عرض کردم، ارثبری هست که زوجین از همدیگه دارن و مقدار مقرری داره در قانون که با شرایط مختلف هر کدوم از زوجین ممکن از دیگری بعد از فوت ارث ببرن. ممکنه یه سوالی وجود داشته باشه، این هست که در ازدواج‌های فامیلی ممکنه یک نفر موجبات متعددی برای ارث داشته باشه، به نحوی که مثلا فرض کنید ازدواج جوری اتفاق افتاده که طرف دو تا رابطه نسبی داره الان، یا یک نسبی یک سببی داره با مثلا فرض بگیرید متوفا، و از این منظر دو تا عنوان وارث بهش میخوره. اینجا قانون میگه خب دوباره ارث میبره، هر دو رو میبره، مگر در موارد خاصی که اینها مانع هم هستن. حالا خیلی بحث طولانی داره بحث حاجب بودن در بحث ارث که من بنایی ندارم امشب وارد بشم، واقعا بحث پیچیده‌ای هست. برخی آدم ها مانع ارث بری بقیه هستن، یه مدلش همین بود که در بحث طبقات گفتیم. مدل های عرضم بزرگتون دیگری هم داره حاجب بودن و مانع ارث شدن، که این دیگه حالا طلبتون باشه، خیلی بحث تکمیلی هست و خیلی بحث دقیق و ریزی داره. اما قاعده کلی همونیست که خدمتون گفتم، اگر یک نفر موجبات ارث بری متعدد داشته باشد، مثال میزنم، مثلا فردی هم زن متوفاست هم دختر خالی متوفاست و متوفا وارث دیگری نداره، این آدم هم از باب زوجیتش ارث میبره، یعنی از همسرشه، هم از باب اینکه مثلا دختر خالش هست و دیگه هیچ کس از اقوام زنده نیست، این از هر دو باب ارث میبره، مگر اینکه اینها از حاجب هم باشن، از موارد منع ارثبری هم دیگه باشن، که اون دیگه تفصیلش در قانون ارث در مواد مختلف قانون مدنی که مربوط به ارث هست اومده. بله، طبقه بندی وراثت برای مرد و زن هم یکیست، هیچ تفاوتی نمی کنه متوفا مرد باشه یا زن. یه سوالی ممکنه بپرسید و تو ذهنتون باشه، اینی که مرگی که ما بحث میکنیم ازش چی هست، مثلا مرگ مغزی رو شامل میشه نمیشه؟ نه، ببینید، مرگی که ما در بحث ارث یا وصیت داریم ازش صحبت میکنیم دو نوع مرگ هست. یک هم مرگ طبیعی است، یعنی مرگی که ما یک نفر داریم علائم حیاتیش رفته، گواهی فوتش صادر. نوع دومی از مرگ وجود داره بهش میگیم مرگ فرضی، یک فردی مدت هاست غایبه و عادتا دیگه ممکن نیست زنده باشه، مثلا فردی در 40 سالگی گم شده، الان هم 40 سال گذشته دیگه، مثلا 80 سال شده، خب میگن آقا دیگه این تو 80 سالگی احتمالاً سالهای آخر عمر بشه، یا مثلا 60 سال گذشته الان رسیده به 100 سال از تاریخ تولد این آدم، یا مواردی که اون در واقع در بحث غایب مفقود الاثر در قانون مدنی پیش بینی شده، در این موارد ما موت فرضی داریم، یعنی فرض گرفته میشه که فرد مرده و این فرض رو به حکم دادگاه هست که اعلام میشه، بعد اون زمان این میتونه در واقع جایگزین موضوع در واقع موت و مرگ حقیقی باشه، و عرضم به حضورتون که از اون باب بحث وراثت پیش بیاد. در رابطه با ارث سه تا واژه داریم، ارث رو که دیگه الحمدلله یه واژه مشهوری هست، حتما شنیدید، ارزم به حضورتون وارث هست که باز وارث رو هم می‌شناسید، ممکنه به واژه مورث بخورید که من الان تایپش میکنم کلمه‌اش رو خدمتتون، این شکل نوشته میشه اگر تو چت ببینیدش، ببخشید مورث میگم، من اشتباه خوندم، واژه مورث هست، مورث اینه کسی که ارث از او برده میشه، یعنی همون متوفا، کسی که مرده مورث در واقع از دنیا رفته. که این هم اگر برخورد کردین، این مورث هست و مورث هم کسی است که به اصطلاح از دنیا رفته و ارث او در حال تقسیم هست، متارکش در حال تعیین تکلیف هست. این نکته مهمی اینجا وجود داره در بحث تقسیم ارث به موجب قانون مدنی. تا زمانی که دیون متوفا پرداخت نشه، حالا هم از دیون واجب، یعنی اگر خمس و زکاتی به عهده‌اش هست، چه دیون حق الناسی، بدهی داره، اجاره بهایی باید پرداخت میکرده، قسط وامی داره، و قبل‌تر از اون تا زمانی که خرج کفن و دفنش داده نشده، مالکیت وراث در ماترک مستقر نیست و وراث مالک در واقع ماترک نیستن. اول باید اون خرج ها و هزینه ها رو تعیین تکلیف بکنند، بعد از اون هست که در واقع وراث استقرار پیدا میکنه مالکیتشون و دیگه حالا بحث تقسیم ارث مطرح میشه. یه نکته ای که جالبه، شاید یه جایی حتی به عنوان معما شنیده باشید، اگر یه دو نفر داشته باشیم که اینها با هم در یک تصادف از دنیا برن، حتی این فیلم های سینمایی هم و من سریال هم دیدم یه مدت میگفتن در موردش ساخته شده، بر مبنای همین، بر محور همین یه بخش جدی از داستان شکل گرفته، اینکه دو نفر مثلا با هم توی یک تصادف مردن به نحوی که مشخص نیست کی اول مرده، اینجا چه باید بکنه؟ اینجا این موضوع حکم اولیه این هست که اگر دو نفر که از هم ارث میبرن با هم فوت کنن به نحوی که مشخص نباشه کدومی که زودتر مرده، اینجا هیچ کدوم از دیگری ارث نمیبره. پس اگر در یک سانحه رانندگی خدایی نکرده اینجا پدر و مثلا پسری، پدر و دختری مثلا با هم تصادف کردن و با هم فوت کردن به نحوی که معلوم نیست کدومی که زودتر فوت کرده، اینها دیگه از هم ارث نخواهند بود. اما اگر وضعیتی بود که یک نفر رو میدونیم، مثلا فرض بگید میدانیم پدر در صحنه حادثه فوت کرده اما نمیدانیم دختر در صحنه حادثه فوت کرده یا در مسیر فوت کرده یا در بیمارستان، اینجا یک اصل حقوقی داریم به اسم اصل تأخر حادث که میگه اون حادثه مجهول مؤخر از حادثه معلوم هست. این اصل حقوقی هست. پس اینجا در واقع باید فرض رو بر این بذاریم که دختر یا اون فرزند بعد از پدر فوت کرده، مگر این قاعده کلی که گفتیم، مگر این فوت ها ناشی از حدم و غرق باشه. حدم و غرق، غرق که میدونید یه جمعی توی قایقی توی کشتی با هم غرق میشن، اینجا باز از هم ارث میبرن با اینکه معلوم نیست کدومی که زودتر و کدومی که دیرتر فوت کرده. یا حدم باشه، حدم مثلا یه جای ریزش بنایی باشه، مثلا خدا رحمت کنه همه رفتگان رو در زلزله بم، یکی از مصادیق بارز این قاعده حقوقی اتفاق افتاد دیگه، یک تعداد زیادی آدمی که اینها از همدیگه ارث می‌بردن و در یک زلزله اینا با هم فوت کردن، اما چون نوع حادثه حادثه حدم بود، اینا از همه از همدیگه ارث می‌بردن، در حالی که قاعده کلی این هست که اگر دو نفر به نحوی فوت کنن که معلوم نباشه کدومی که زودتر فوت کرد کدومی که دیرتر، اینها از هم ارث نمیبرن. یه مورد دیگه که حالا معمولا پرسیده میشه، ارث فرزند خوانده هست؟ نه خیر، این رو باید بدونید که فرزند خوانده ارث نمیبره. فرزند خوانده از منظر در واقع حقوقی ما جانشین و قائم مقام فرزند نیست، در وراثت جزء طبقات قرار نمیگیره و نمیتونیم بگیم که فرزند خوانده فرزند هست و ارث میبره. اون فرزندی ارث میبره که فرزند طبیعی متوفا باشه. ممکن در مورد صدور گواهی انحصار وراثت، من این موضوعات آخر رو خلاصه میگم که بتونیم بیشتر به سوالات شما بپردازیم، این زمان رو که اول وقت از دست دادیم بتونیم به نحو جبران کرده باشیم. صدور گواهی انحصار وراثت یک مسئله هست که در مورد متوفیان ممکن مطرح بشه در حوزه ارث. این در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین محل زندگی متوفا هست. پس اگر متوفا در مثلا کرمان زندگی میکرده، شورای حل اختلاف کرمان باید گواهی انصاف وراثتش رو صادر بکنه. یک فرایندی داره، شما اونجا درخواست میدید، باید یک استشهادیه محضری و اصطلاحا رسمی ارائه بدید، یک فرم مخصوصی داره، اونجا دریافت میکنید، میبرید شهودتون رو میبرید در دفترخونه، شهادت میدن به اون تعدادی که در فرم هست و بعد فرایند طی میشه. اگر از این مبلغی بالاتر باشه یک بار در روزنامه آگهی میشه و بعد نهایتاً گواهی انصاف وراثت به شما داده میشه. در ذیل گواهی انصاف وراثت هم نکته خوبی که وجود داره، خوب هست بدونید، اینه که وقتی گواهی انصاف وراثت متوفا صادر میشه، درصد و کسر سهم هر کس از ورثه اون زیر نوشته میشه. پس دیگه خیلی هم نگران در واقع محاسبات ریاضی نخواهید بود. انشالله که به این، البته هیچ وقت که نه، به هر حال ما به این نیاز پیدا خواهیم کرد، اما در واقع به تلخی و تلخ کامی نیاز نباشه دنبال گواهی انصاف وراثت بدید. در مورد مالیات بر ارث هم ممکنه سوال پرسیده بشه. ببینید، قانون مالیات بر ارث سال 95 تغییر کرد. قبل از 95 یک سری معافیت هایی داشت، یک سری فرمول ها داشت. در رابطه با متوفیان قبل از 95 همون قانون اجرا میشه. در رابطه با کسانی که بعد از سال 95 و تصویب این قانون از دنیا میرن، این قانون جدید اجرا میشه. به طور خلاصه اگر بخوام خدمتتون بگم، در بحث مالیات بر ارث هم نوع ماترک مهمه، یعنی اون چیزی که به عنوان ترک باقی مونده، اگر ماشین باشه یک نوع مالیات داره، اگر ملک باشه یک نوع، اگر سپرده بانکی باشه نوع دیگری، اگر سود انتقال سهام باشه، اصل سهام باشه، این هر کدوم درصدهاش فرق میکنه. غیر از اینکه نوع ماترک در مالیات بر ارث از سال 95 به بعد تأثیر داره، طبقه وراث هم تأثیر داره. یعنی طبقه یک مالیات کمتری میدن، طبقه دوم بیشتر و طبقه سوم از اونها بیشتر. خب من اینجا فعلا بحث ارث رو هم در واقع پایان بدم، برم سراغ سوالات دوستان. یه چند تا سوالم موند از بحث وصیت. خانم موسوی زارم باز سوالشون نکته دیگری پرسیده بودن که در مورد همون یک سوم بود. ببین، من یک بار دیگه طور خلاصه بگم، شما زمانی که در واقع وصیت میکنید، فقط یک سوم اموالی که از شما رو جا میمونه رو میتونید وصیت بکنید. در رابطه با دو سوم شما هیچ وصیت مطمئن و قاطعی نمیتونید بکنید. میتونید بخواید که وراث مثلا به خیریه بدن، اما اگر وراث نخوان میتونن این کارو نکنن و قانونا حق دارن اینو بین خودشون تقسیم کنن و شما هیچ راهی ندارید دیگه، در قید حیات هم نیستید. انشالله خداوند به شما عمر با برکت بده. در مورد این سوال که میگید خب حالا چه میشه کرد در مورد کل اموال، این هست که اگر میخواید کاری با اموالتون بکنید، انشالله تا وقتی خداوند به شما عمر با برکت داده این کارو بکنید و به دست وراث نسپارید، که اونجا نهایتا شما یک سومش رو اجازه دارید وصیت بکنید و بقیهش در اختیار شما نیست. یک بزرگواری پرسیدن، شما پیشنهاد میکنید که یک وصیت نامه حتی برای موضوعات عادی در بدن؟ بله، اگر کسی واقعا به هر دلیلی فکر میکنه نیاز هست وصیت نامه‌ای داشته باشه، و بسیار و بسیار و بسیار توصیه شده که فرد مسلمان وصیت نامه‌ای داشته باشه، هم از این باب که توجه فرد به مسئله مرگ خودش آثار تربیتی داره، و هم با توجه به این که خدای نکرده بعداً اختلافاتی بین وراث شکل نگیره، بهترین حالت این هست که ما پیش از این که ملک الموت سراغمون بیاد وصیت‌نامه‌مون رو تنظیم کرده باشیم. بهتر هم هست که این وصیت‌نامه رسمی باشه که بعداً محل نزاع و اختلاف نباشه، یا دیگه حالا بهتر از اون وصیت‌نامه سری باشه که یه خورده هم جذاب‌تر میتونه باشه. شاید گفتن اگر موسی درباره اموالش در وصیت نامه اطلاعات داده باشد چقدر مستور است؟ مثلا گفته ملکی دارد ولی دیگران جعل کرده باشند. ببینید، این صرفا یک ادعاست، ادعای متوفا دلیلی نیست. اگر کسی ادعایی داره در مورد ملکی در زمان حیاتش، عرضم به حضورتون، باید این رو بره در محاکم قضایی اثبات بکنه اگر متوفا از دنیا رفت و راستش ادعایی رو ملکی دارن که مثلا این متعلق به پدر ما بوده، به مادر ما بوده، به جد ما بوده به یک نحوی و ما سهمی داریم در این ارث، در این ملک یا در این مثلا فرض کنید پول یا هر چیز دیگری، باید گواهی انحصار وراثت اون متوفا رو داشته باشن و دلیل مالکیت اون متوفا رو بتونن در دادگاه ارائه بدن. اول مالکیت متوفا رو اثبات کنن، بعد اون هم داخل مثل بقیه مترک به وراث میرسه، اما صرف ادعا در وصیت نامه هیچ تأثیری در مالکیت نداره. اینو خدمتتون عرض کردم. بله، طبقه بندی وراث برای زن و مرد یکیه، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ببینید حالا چرا این اتفاق نمی‌افته، این موضوع دیگر است. خب حالا ما نمی‌خوام اینجا وارد مباحث فلسفی حقوق یا علت وضع قوانین بشیم، ولی به هر حال اگر پسری زودتر از پدر از دنیا بره، با توجه به اینکه نوه‌ها در درجه پایین‌تری نسبت به دایی ها و خاله ها و یا مثلا فرض کنید عمه ها یا عموهای خودشون قرار دارن، از پدر بزرگشون ارث نمیبرن. خب خوبه که اگر پدر بزرگ واقعا نگران اونها هست که از ارث محروم میشن، در زمان حیاتشون اموالی رو به نام اونا بکنه دیگه. حالا چرا کار رو به عمو اگر میندازه؟ اگر واقعا براش مسئله هست، میتونه در زمان حیاتش این تصمیم رو بگیره و زودتر این کار رو کنه. ممکن اینجا بپرسید که خب با انتقال مالکیت بعد اختلاف میفته. خدمتون عرض میکنم اینها راههای حقوقی داره که شما میتونید با مراجعه به وکیل از طریق حق عمره یا حق سکنا و امثال اینها این مشکل رو حل بکنید، یعنی هم مالکیت به نوه ها منتقل شده باشه و هم این که تا زمانی که باز اون پدر بزرگ در حیات هست خودش متصرف و خودش استفاده کننده از اون اموال باشه. پرسیدن اگر متوفا بدهی داشته باشه و میزانش از ماترک بیشتر باشه چطور؟ اینجا یک مفهومی داریم در بحث قبول ماترک. در واقع اگر وراث ماترک رو قبول کرده باشن، به این معنا که یه خورده بحث رو بزرگ کنیم، کاملا این مثال براتون جا میفته. فرض بگیرید مثلا ما با یک سرمایه‌دار بزرگ رو هستیم، یک کارخانه داری که الان فوت کرده، ولی اینکه بدونیم چقدر دارایی داره، چقدر بدهی داره، چقدر قسط داره، اینها بخوایم حساب بکنیم مدت زمانی وقت میبره. اینجا بحث قبول ترکه اتفاق میفته. شاید شما در یک فرد عادی که میخواد فوت بکنه خیلی قبول ترکه براتون قابل تصور نباشه. اگر در واقع وراث یا بعضی از وراث ترکه رو قبول کردن، به این معنا که شروع کردن به پرداخت دیون متوفا یا شروع کردن به پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفا از این محل اموالی که باقی مونده، یا شروع کردن به مدیریت اموال باقی مونده متوفا. فرض بگیرید طرف کارگاه تولیدی داشته، از دنیا رفته، پسرش اومده حساب کتابا رو جمع کرده، کارگرا رو یه هفته فرستاده مرخصی، قفل رو مثلا فرض کنید زده و رفته. اگر در واقع وراث ماترک رو قبول کردند، باید به اندازه سهمشون از بدهی ها رو بپردازن تا دیون در واقع متوفا کامل برطرف بشه. پرسیدن اگر بیش از یک سوم وصیت طرف سهم باطل، خیر، وصیت نامه باطل نیست. ما یک مفهوم بطلان داریم در سیستم حقوقی، یک مفهوم تنفیذ یا نافذ بودن. اینجا وصیت نامه غیر نافذ هست، یعنی به این معنا که اگر وراث نسبت به یک سوم اجازه دادند میشه به اون عمل کرد، اگر اجازه ندادند به اندازه یک سوم بهش عمل میشه و در مورد دو سوم دیگه بهش عمل نمیشه، بستگی به اجازه اونها داره، اما وصیت نامه باطل نیست. نخیر، شورای حل اختلاف اصلا موضوع ماترک مطرح نیست و اون کاری هم نداره، فقط از بحث در واقع بحث وراث و نسبتی که از ارث میبرم به شما یه گواهی انحصار وراثت میده. محدودیتی از بحث مبلغ ماترک نیست، فقط شما اگر بیش از 3 میلیون تومان اگه اشتباه نکنم هست ماترک، این رو نامحدود اعلام میکنید که یه خورده فرایندهای اداریش متفاوت میشه، میگید ما گواهی انحصار وراثت نامحدود از جهت مبلغی میخوایم و توصیه هم این هست که امروز روز که اموال بالاخره هممون بیش از 3 میلیون تومان احتمالاً ارزش داره، حتما گواهی انحصار وراثت نامحدود رو از در واقع شورای حل اختلاف بخواید که به مشکلات یعنی بعدی هم بر نخورید و دیگه مشکل دیگه نیست. پرسیدن آیا مادر بزرگ میتواند در زمان حیاتش حقوقش را به نوی خود منتقل کند؟ خیر، حقوقی که افراد دریافت میکنند به خصوص فکر میکنم توی فرض سوال که مطرح کردن احتمالا مستمری هست که داره از یک سیستمی دریافت میکنه، این استحقاقی هست که نسبت به شخص ایشون هست و ایشون نمیتونه کسی رو قائم مقام خودش قرار بده. پرسیدن شخصی سال 68 فوت کرده، بعد زمینها رو یکی از وارثین از وارثان دیگه خریده و ذکر کرده که از متوفا خریده، با اینکه از وارثان خریده بوده حالا وارثان ادعا میکنن که زمینها باید میچرد و بخواهن پس بینن. آیا میتونن؟ بله، اصل ادعا رو میتونن در محاکم قضایی مطرح بکنن که در واقع در تقسیم ماترک اختلافی وجود داره، دادگاه به این رسیدگی میکنه که حالا دیگه بستگی به ادله‌ای داره که اونجا بتونن ارائه بدن و حالا اینکه اون میگه من از متوفا خریدم، اینکه از اینا خریدم، ولی بس کاملا وابسته به ادله هست که چه نوع دعوایی رو چه جوری رو و به چه دلیلی مطرح کنه. بزرگواری پرسیدن سلام، همسرم فوت شده و یک مگ از پدر ایشون باقی مانده که وراثت دیگر حاضر به فروش آن نیستن و ملک دیگری که متعلق به پدرشون بوده وارث دیگری به نام خود زدن و فرزندان من چیزی نرسید، بنده میتوانم الان مهریه فوت را احراز اجرا بذارم و سهم فرزندان و ملک دیگر بگیرم؟ ببینید، اگر همسر شما در واقع در زمانی که فوت کرده به در واقع اینجور که من متوجه شدم پدرشون فوت کرده زنده بوده، یعنی این فرض اول مسئله هست که خدمتتون میگم، یعنی همسر شما زنده بوده پدرشون فوت کرده و در وراثت ایشون بوده و شما امروز وراثت همسرتون هستید، میتونید با این سلسله مستقیما وراثت پدر شوهرتون رو مورد دعوا قرار بدید و سهم الارث شوهرتون رو مطالبه کنید. لزوما هم قرار نیست این مهریه خودتون باشه که اجرا کنید، شما میتونید به عنوان وراثت همسرتون که اون همسر شما وارث پدرش بوده دعوا رو در دادگاه مطرح کنید و پیگیری کنید. اینجا این نکته رو بگم، من فراموش کردم، یک سوالی بعدا پیش میاد که آیا زن از اموال غیر منقول از ملک اصطلاحاً از باغ معموله مردم میپرسن ارث میبره یا نه؟ ببینید، بله، زن از اموال غیر منقول شوهرش یعنی از خانه باغ و امثال اینها زمین ارث میبره، اما از قیمتش نه از عینش، یعنی از قیمت گذاری میشه اون زمین مثلا 1 میلیارد تومان، سهم اون خانم از 1 میلیارد تومان به صورت وجه نقد یا از سایر اموال بهش داده میشه، اما از خود عین اون زمین یا ملک ارث نمیبره. نوشتن اگر زن و مرد فوت کنن و اولاد نداشته باشن لطفا توضیح بدید. ببینید، اگر افرادی فوت بکنن و وارثی نداشته باشن به نحوی که هیچ وارثی براشون پیدا نشه، یعنی نه پدر و مادر دارن، نه فرزند دارن، نه اجداد دارن، نه خواهر برادر دارن، نه عمه و خاله دارن، نه دایی و عمو دارن، نه فرزندان اینا رو دارند، در فرضی که همسر هم ندارن تازه، یعنی هیچ کدوم از اینها یا نداشتن یا زنده نیستن و قبل از ایشون مردن، اینجا در واقع دیگه اموال او در اختیار دولت قرار میگیره. خب پرسیدن که اگر زن و مرد فوت کنن و اولا خواهیم که گفتیم نوشتن بله زنده بودن، پس شما میتوانید خانم یا خانم کرمی اینجوری که از سوالتون برمیومد، شما با داشتن گواهی انحصار وراثت شوهرتون که شما وارث شوهرتون هستید و با داشتن گواهی انحصار وراثت پدر شوهرتون که شوهر شما وارث ایشون بوده، با داشتن این دوتا سلسله میتونید سایر وراث پدر شوهرتون رو مورد دعوا قرار بدید. گفتن سرنامه و انتقال بعد از فوتش لطفاً لطفاً اگر وقت شد راجع به سولنامه و انتقال بعد از فوت شخص از طریق آن توضیح دهید. سوال توی خورده نامفهومه جناب کریمی، اگر ممکن هست یه توضیح بدید. تو یه سوال دیگه شما داشتید فکر کنم من جا انداختم در مورد نحوه ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر. ببینید خیلی ساده است، مرد یک دوم ارث از زن میبره اگر زن بچه نداشته باشه، اگر زن بچه داشته باشه مرد یک چهارم از زن ارث میبره، زن از شوهرش یک چهارم ارث میبره اگر بچه نباشه، اگر بچه داشته باشن یک هشتم ارث میبره، یک دوم یک چهارم، یک چهارم یک هشتم، و اون تغییره هم به واسطه بودن یا نبودن بچه هست. اگر هر کدوم از زوجین وصیت کنن که در صورت فوت خودشون همسرشون میتونه به لحاظ قانون مالک به تصمیم گیری باشه، نه خیر همچین چیزی در وصیت قابل بحث نیست. نهایتا وصیت میتونه یک نفر یک سوم اموالش رو وصیت کنه به کسی بدن، همسری میتونه وصیت کنه یک سوم اموالش مال همسرش باشه، همسر او یک سوم رو میبره، در دو سوم باقی مانده هم شریک هست. این رو بدونید، اگر ما وصیت کردیم که یک سوم اموالمون مثلا به یکی از بچه ها برسه، اون بچه در دو سوم دیگه هم به نسبت خودش سهیم هست. لزومن یک سوم رو ممکنه به فردی از بیرون وصیت کنیم، ممکنه وصیت کنیم به فردی از داخل بدیم، این هم تو اون یک سوم شریک هست هم در غیر اون یک سوم. اما این سوالی که پرسیدن بزرگوار، نه این وجاهت قانون نداره. بزرگواری پرسیدن پدر و مادر غیره دارند. خب اگر زن و مرد فوت کنم اولاد ندارم وارث دارن، خب طبیعتا میگن به اون وراث دیگه، بس دیگه اون وراث کی باشن و تفصیل های مختلفی داره دیگه اون وراث چکه مثلا به چه کسی ارث میرسد. میگم عرض کردم تو بحث مفصل، اگر در طبقه یک کسی باشه، یعنی پدر و مادری باشه یا اولاد اولادی باشه، اونها میبرن. اگر اونها نباشن اجداد و خواهر برادران و فرزندان خواهر برادران میبرن. آیا میتونیم ملکی رو؟ بله میشه، این مشروطه، این یک بحث. ملکی رو پرسیدن میشه به نام یکی از فرزندان بزنیم با یه شرط، تا زمانی که زنده هستیم خودمان در ملکمون بمانیم. بله این حق سکنا هست یا حق عمرا، این در قانون پیشبینی شده، میتونید مفصل این موضوع رو دنبال کنید. حق سکنا و عمرا من مینویسمشون، در واقع این کلمه سکنا هست که نوشتم، کلمه عمرا هم هست. یه حق اولینا بذارید تو اینترنت سرچ بکنید، مطالب خوبی پیدا میکنید. یک امکان حقوقی برای این قضیه هست و البته خب محدودیت های خاص خودش رو هم داره، پس به طور پیشنهاد این هست کامل به این مسئله بپردازید که مبادا به مشکلی برخورد. این که ما اموالمون در زمان حیاتش اختیارش دست خودمون باشه، بعد از فوت به کسی انتقال بدیم، هم وصیت جناب کریمی، حالا نمیدونم آقا هستن یا خانم بزرگوار، این چیزی که هست این همون وصیت هست. معکوسش رو من الان در حق سکنا و عمرا خدمت بزرگواران توضیح دادم. خواهی غلام رضایی اگر سوالی دارید مکتوب بفرمایید، دیدم علامت دست رو زدی. در واقع معکوسش ممکن هست، یعنی من اختیار رو در داشت منتقل بکنم اما تا زنده هستم خودم اختیار داشته باشم، اما برعکسش هم وصیت هست و حد اکثر در مورد یک سوم قطعی است، در مورد دو سوم متوقف به اجازه وراثت. گفتن اگر منسی زن باشد به وراث همان مطلب. بله عرض کردم خدمتون هیچ تفاوتی در این که متوفا زن باشه یا مرد در تقسیم ترکه از باب اینکه چه کسی ارث میبرد وجود نداره. تکلیف این که سال 68 فوت شده بعد زمین ها رو سال 73 خریده از این آخر مشکل. خب بله دیگه ممکنه که از ادله‌ای باشه که شما در دادگاه بهش استناد میکنید دیگه، اگر اینجور که من متوجه شدم شما از این متضرر شدید ظاهرا. شما میگید طرف در سال 68 فوت کرده، سال 73 چجوری به شما سند داده دیگه؟ این یه دلیلی میتونه باشه که خانم سمیه عنوانی که اینجا دارید میتونید به این احتمالا تو دادگاه استناد کنید. جناب شجاعی پرسیدن اگر آیا اگر مددجوی بدهکاری فوت کند شاکی میتواند از وراثت طلب پول کند؟ یه خورده سوالتون برام نامفهوم بود جناب شجاعی، اگر تشریف دارید آنلاین هستید یه توضیح بدید من متوجه بشم. پرسیدن جناب یگانگی کتابی مرجع کتاب خواستن، یعنی کتابی در مورد وراثت. کتاب مختلفی هست در حد اطلاعات عمومی که شما میخواید بدانید، فکر میکنم سرچ در فضای موتورهای جستجوی اینترنتی خیلی میتونه بهتون کمک کنه، شاید نیاز نباشه کتاب بخونید، ولی اگر خواستید کتاب تهیه بکنید خیلی دنبال کتابهای متول و قطور حقوقی نرید. بحث ارث به طور خاص، حالا وصیت نه، ولی بحث ارث به طور خاص خیلی بحث پیچیده است و خیلی از فروز مسئله اصلا نیاز شما نیست و میتونید با یه سرچ در موتورهای جستجو شاید بهتر بفهمید. گفتن اگر زندانی مالی فوت کند آیا شاکی میتواند؟ بله میتواند. فرض بگیرید ما یک، حالا لزوما زندانی هم قرار نیست باشه، شما فرض بگیرید یک نفر محکومیت مالی داره اما زندانی نیست، فرض بگیرید بدهی در رابطه مثلا مهریه وجود داره، یک بدهی در خصوص ورشکستگی وجود داره، داره به صورت قسطی پرداخت میشه. اگر اون فرد بدهکار فوت کنه و از دنیا بره، در واقع اول باید دویونش داده بشه و بدهیاش تسویه بشه. عرض کردم اگر ورثه هم ماترک رو قبول کرده باشن باید از عهده سایر بدهیاش هم بر بیان. نوشتن هزینه تنظیم وصیت‌نامه چقدر؟ تنظیم وصیت‌نامه رو نمیدونم، باید برید دفتر خونه اگر بخواد وصیت رسمی ثبت بکنید. هزینه های بالایی نداره، عرضم به حضورتون بعیده خیلی هزینه بالایی داشته باشه. بحث ارث مالیات بر ارثش هست که جداول مختلفی داره، الان از حوصله بحث خارجه، بسته به نوع ماترک و طبقه وراثت درصدهاش فرق میکنه. اگر وصیت خودنوشتم بنویسید اندازه جوهر خودکار و ورقی که دارید مینویسید امضا میکنید. گفتن اگر زن فوت کند و چکی دست شوهر داشته باشد شوهر میتونه از ماترک پول خود را طلب کنه؟ بله، این یک دین هست، ممکنه دین متوفا به وراث باشه. اگر وراث هم دینی داشته باشن اول دویون تسویه میشه و بعد بحث ارث پیش میاد، این هم یکی از مصادیقش هست. آقای زکی خانی گفتن که سوال بپرسیم. باشه، ایراد نداره، من در خدمت تو هستم. من چون الان اینجایی که هستم یه خورده فضای مناسبی نیست، من آیدی اینستاگرامم رو در پایان کلاس یادآوری کنم خدمتتون میدم، تو اینستاگرام به من پیام بدید در خدمتتون هستم. گفتم برای آموزش تنظیم وصیت نامه، باز عرض میکنم خدمتتون در حدی که ما بهش نیاز داریم در واقع به عنوان یه شهروند عادی، یک مشورت با وکیل یا یک جستجو در فضای نت و موتورهای جستجوگر مثل گوگل خیلی میتونه کمکتون کنه. نیاز لزوما به کتاب ندارید، اما اگر کرمان هستید میتونید تشریف بیارید خیابون در واقع فاطمیه ما بین چهارراه مرحوم طالقانی و سرا احمدی یا سرا فاطمیه، دو تا کتاب فروشی حقوقی هست، کتاب‌های مختلفی در رابطه با این موضوعات احتمالا اونجا میتونید پیدا کنید که بهتون کمک کنه. شهرستان ها رو اطلاع ندارم. بدهکار جز حقوق بازنشستگی چیزی نداره، در این صورت چه اتفاق افتاد؟ خواهد افتاد. ببینید حقوق بازنشستگی فرد حق در واقع و مستمری بازماندگانشه، این ربطی به اموالش نداره و این اصلا داخل در بحث ماترک نیست. ماترک چیزیست که الان موجود باشه، حقوق اون چیز مستمریست که به واسطه پرداخت هایی که این بنده خدا به صندوق بازنشستگی داشته به بازماندگانش میدن، به همسرش میدن، به بچه‌ای که اگر صغیر باشه خونه داشته باشه میدن، این اصلا شامل بحث ارث نمیشه. اگر کسی فوت کنن مالی نداشته باشه و دین باشه، خب عرض کردم جناب یگانگی مفصل که اونقدری که مال داره رو میدن به در واقع طلبکارها بعد از خرج کفن و دفنش، مابقی رو هم دیگه انشاءالله وراث اگر ورثه از ماترک رو قبول کردن باید بپردازن. ببینید به طور کلی شما جناب کرمی برای موضوع ارث فکر میکنم منظورتون این هست، یعنی اختلافاتمون رو بخوایم بریم در دادگاه این رسیدگی میشه. اما امروزه مثل این سوال شما مثل این میمونه که بگید من برای شناسنامه باید برم ثبت احوال یا دفتر خدمات الکترونیک دولت. ببینید این اینجوریه، کار دادگاه هست، اما شما این رو میرید در دفاتر خدمات الکترونیک یا پیشخوان دولت انجام میدید که راحت تر باشید. کار دادگاه هست، اما شروع ثبتش و ارسال لوایحش اینها در دفاتر خدمات قضایی هست. بعدن هم جلسه حضوری اگر بود شما با تشریف برید دادگاه پیش قاضی. خب سوال دیگه اگر هست بفرستید، چون اینجا این چیزی که من میبینم جناب کرمی آخرین سوال رو پرسیدن. خب تا حالا عرضم به حضورتون دوستان اگر سوالی دارن تایپ میکنن، من آیدی اینستاگرام من رو بدم. فکر میکنم آقای شجاعی بودن سوال داشتن، سایر بزرگواران هم اگر سوال داشتن من در خدمتشون هستم.
آقای عسکری خسته نباشید، فقط بعضی از بازنشستگان عزیزم شاید نتونن تایپ کنن، میتونن میکروفونشون رو روشن کنن سوالشون رو بپرسن.
بله ایرادی نداره، اگر سوال در واقع شفاهی هم بپرسن بنده در خدمتشون هستم. بفرمایید.
بله من دوستان عزیز اگر که سوال میکروفونتون رو روشن کنید.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید یه پردی هست الان زنده است. من خونه ای دا واگذار کرده به پسراش، خودش هم قیمت گذاری کردن به مبلغ 6 میلیارد تومان. حالا میخواد برای یه دونه دختر، سه تا پسر داره. حالا میخواد برای یه دونه دخترش هم سهم ارثی بده.
بله.
معمولا مثلا یه زمینی میخواد بده، ارزش اون زمین باید چقدر باشه؟ چقدر باید بده؟
ببینید الان وقتی که فرد زنده هست اصلا این سوال شما موضوعیت نداره. فردی که زنده هست هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه.
نه میخواد عادلانه طبق قانون اسلام باشه. مثلا 6 میلیارد تومان به دختر پسرش داده، چقدر باید به دخترش میرسه؟
عرضم بزرگتون که اینجا کاملا تابع نظر شخصشه، یعنی اصلا قانون این رو میگه شخص خودش هرچه خواست. اصلا من به عنوان فردی که زنده هستم و فردا میمیرم میتونم همین امروز تمام اموالم رو به یکی از بچه‌ها منتقل کنم، سندم بزنم فردا بمیرم. دیگران هم نمیتونن ادعایی بکنن چون این در زمان حیات من اتفاق افتاده. پس اینجا هم اگر پدری مثلا ملکی رو چیزی رو به یکی داده، هر جور که خودش صلاح میدونه با هر در واقع مکانیزمی که خودش عادلانه تر میدونه میتونه انجام بده و هیچ من او ارزم به حضورتون گیر و گرفتی به قول من نداره. جناب شمالی سوالی داشتید من در خدمتتونم. یه لحظه میکروفونتون بس شد.
استاد خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمتتونم.
این صفحه‌ای که شما زحمت میکشید مینویسید ما نمیبینم، حالا امکان داره همینجوری بگید یادداشت کنم؟
چی رو میخواید جناب شمالی؟
صفحه اینستاگرامتون آدرس.
آها بله بله. ببینید m. من هنوزم ننوشتم برای سایر دوستانم. m. یعنی نقطه m. نقطه a. نقطه عسکری، یعنی دوباره a s k a r i عسکری r i دوباره نقطه یه خود طولانی هم هست، بعد L A W E R lawyer، یعنی به معنی وکیل. حالا من اینجا برای سایر دوستان هم تایپش موند، الان برایشون تایپ میکنم. M dot A dot عسکری dot lawyer. من الان اینجا ارسالش کردم، سایر دوستان
خیلی ممنون
ببیننش. البته عسکری رو بد نوشتم، ببخشید من دوباره اصلاح میکنم. خواهش میکنم دوستان دیگه اگه سوال دارین بفرمایید.
سلام استاد، میشه لطف کنین در مورد حق شفع توضیح بفرمایید؟ هنوز برقراره یا لغو شده؟ ممنون.
نه، حق شفع یکی از موارد خاصی هست که در قانون مدنی دیده شده و معمولا هم در کنار ارث و وصیت بررسی میشه توی دانشکده های حقوق، ولی عرضم به حضورتون که چون خیلی مبتلا به نیست ما ترجیحاً در موردش صحبت نکنیم. ببینید خلاصه بخوام خدمتون بگم، حق شفعه حقی است که در مورد اموال غیر منقول به وجود میاد در مواردی که مالکیت مشاع باشه، شرکا فقط دو نفر باشن و انتقال یکی از شرکا هم به صورت بیع باشه. خیلی شرایط خاصی است. اگر این اتفاق افتاد، یعنی یه ملکی بود مشاع بود، شرکاش دو تا بودن، یکی از شرکا هم فروخت، اینجا تازه حق شفع ایجاد میشه. مفهومش هم اینه که اون طرفی که نفروخته به محضی که اطلاع پیدا کرد باید سر میتونه، در واقع میتونه سریعا مبلغی که این ملک فروخته شده رو به آقای خریدار جدید برگردونه و مالک تمام ملک بشه، که میگم خیلی مورد خاصی هست بحث حق شفعه و ما دیگه بهش نپرداختیم. باز اگر اطلاعات تکمیلی خواستید چون از موضوع جلسه خارج هست، در واقع پیام بدید اینستاگرام، من در خدمتتون هستم. جناب مهرشاهی پرسیده بودن که اگر از طبقه اول فقط فرزند مانده باشد، نه دیگه، به دیگه همه ارث در واقع تو طبقه اول میماند دیگه، به وقتی در یک طبقه ولو یک نفر وجود داشته باشه دیگه موضوع طبقات دیگه مطرح نمیشه. گفتن آقای موسوی، آقای محمدی پرسیدن در مورد میزان ارث زن و مرد چی؟ من یه خورده برام ابهام داره. این رو باز یه سوالی هم پرسیدید، چه مرجع شرعی و یا حقوقی ملاک است؟ این رو متوجه نمیشم، یه توضیح جسارتا در مورد سوال بدید. جناب زکی خانی، من تایپ کردم دوستان دومی درست است، عسکری رو من فامیلم رو یه اس با ای جا به جا زدم، دومی آیدی من هست. نوشتن آیا وسایل خونه مادر شوهرم که بعد از شوهرم فوت کرده؟ نه خیر، با توجه به اینکه شوهر شما قبل از مادرشون فوت کرده، اساسا شوهر شما وارث مادرشون نبودند، و حتی اگر وارث می بودند باید به این سوالم پاسخ می دادیم که اصلا اون وسایل آیا ملک مادر شوهر شما هستن یا نیستن. در نتیجه اینجا بعیده که ارثین به شما، در واقع به شوهر شما و به تبع شوهر شما به شما تعلق می گرفته، چون شوهرتون قبل از مادرشون فوت کردن. بازم اگر سوال شفاهی بزرگواران دارن تا دوستان دیگه تایپ میکنن من در خدمتتون
هستم.
بفرمایید.
عذر میخوام، اگر فهمید که فرزندی که بالغ شد نمیتونه وصیت قرار بگیره، درسته؟
برای بلوغ برسه بالغ نمیشه
وسیع.
بله درست.
ولی فرزندی که مثلا معلوله تا قوم زیر بار مثلا پدر مادرش بود، اگر مثلا فوت کنه او چه صیغه‌ای داره؟
ببینید اینجا یک نکته رو باید مجزا کنیم از هم. معلول بودن انواعی دارد.
بله.
اگر معلول بودن به معنای ناتوانی ذهنی باشه، به معنای جنون باشه، اینجا ولایت پدر و جد پدری حتی با رسیدن سن بلوغ ادامه پیدا میکنه، در نتیجه بازم میتونن وصی تعیین کنن. اما اگر معلولیت به این معنا باشه که فرض کنید معلولیت جسمی حرکتی هست، یعنی فرد به بلوغ که میرسه، به سن قانونی که میرسه، از لحاظ فکر و فهم و عقل کامل هست، اما نیاز داره به این که کسی اموراتش رو انجام بده، مثلا فلج گردن به پایین هست خدای نکرده فردی، اینجا معمولا دادگاه های خانواده درخواست میکنن نسب قیم میکنن، و اگر پدری زنده باشه و صلاحیت داشته باشه چه کسی بهتر از خود اون پدر رو قیم قرار میدن. حال اگر پدرش از دنیا رفت دادگاه قیم جدیدی رو منصوب میکنه ولی دیگه براش وصی نمیشه تعیین کرد. اما اگر جنون یا سفاهت یعنی مشکلات عقلی متصل باشه به دوران کودکی، ولایت پدر و جد پدری در دوران بلوغ و سن بالا هم ادامه داره، در نتیجه وصی تعیین کردنشون هم ادامه میتونه داشته باشه.
بس اومدن.
خواهش میکنم. پرسیدن آقای روشنزمین که آیا بعد از فوت همسر مادر زن میتواند طلب مهریه بکند؟ بله میشود. ببینید با توجه به این که مهریه از حقوق متوفا هست و متوفا این حقش رو دریافت نکرده، همه وراث متوفا در این مهریه سهیم هستند. اینم از عجایب روزگار ما هست که امروز روز میبینیم. شاید در گذشته اگر کسی همچین مطالبه ای میکرد مردم خیلی به چشم بد نگاش میکرد، ولیکن امروز حتی مرسوم هم شاید شده باشه که اگر کسی فوت کرد مردم دنبال این هستن که خانمی بوده ببینن مهریهش رو گرفته، اگر نگرفته اینها به عنوان وراثش بیان مطالبه کنن. ولی میتونن حتی مثلا اگر وارثش خواهرش باشه خواهرش هم میتونه، پدرش باشه پدرش میتونه، بچه‌ها میتونن علیه پدر مطالبه سهمشون رو از ارثیه بکنن، سهمشون رو از مهریه بکنن، نه تمام مهریه. جناب رنجبر پرسیدن، خب دیگه خداحافظ شما آقای رنجبر، من در خدمت هستم. جناب یگانگی اگر سوالی دارید میکروفونتون روشن ظاهرا بفرمایید.
نه ممنونم، متشکرم، ممنون از زحمت.
بله بله. پرسیدن مورد سوال عمره رو پرسیدن، توضیح عرض کردم یه نمونش رو، شاید مشخصا اشاره نکردم. فرض بگیرید یک فردی، حالا اهم از این که تو بحث ارث و اینها مداخله داشته باشه این قضیه یا نه، عمره یا سکنا اینها حقوق مدل هایی از در واقع مباحث حقوقی هستن تو قانون مدنی پیش بینی شده. مثلا من ملکی دارم میخواهم این ملک رو به پسرم منتقل بکنم، پسرم روش وام بگیره، اما در این حال خودم هم هنوز ممکن 20 سال زنده باشم، ترس این رو دارم که مبادا مثلا از این خونه منو بیرون کنه مثلا، یا مشکل دیگری پیش بیاد، یا بره مثلا فرض کنید این رو وام بگیره نتونه پرداخت کنه بخوام منو از این خونه بیرون کنن، اینجا میام خونه رو به صورت حق عمره حالا یا صلح میکنم یا بیع میکنم، ذیل بیع حق عمره میگیرم. به این معنی که تا وقتی من زنده ام حق استفاده از این خونه برای من باشه. این از لحاظ حقوقی پیش بینی شده و قابل عرضم به حضورتون اجرا هست و میتونید حق عمر خودش، عمر شخص دیگر ثالثی یا عمر خریدار یا هر کسی دیگری رو هم این وسط مبنا بذارید و مشکلی نداره. بازم اگر سوال تکمیلی بودم کریمی با توجه اینکه شاید خیلی مستقیم به بحث بد نداشته باشه من پیام بدی در خدمتتون هستم. جا ماندگاری یه لحظه میکروفونتون وصل شد، اگه سوالی دارید بفرمایید. خب یه سوالی هم خانم سعیدیفه فرستادن توی در واقع چت خصوصی من، پرسیدن اگر کسی یک دختر و یک پسر داشته باشد به طور مساویشون ارث میرسه؟ نه پسر اینجا دو برابره دختر ارث میبره. این سوالی که پرسیدید، گفتن اگر مادر بزرگی زنده باشد چقدر میتواند به نوش ارث ببخشد؟ میتونه همه اموالش رو ببخشه، چون اینجا اصلا موضوع ارث نیست، ایشون زنده هستن، انشالله 100 سال دیگه هم زنده باشن، تا زمانی که زنده هستن هر کار دلشون خواست میتونن با اموالشون بکنن، حتی به غریبه ببخشن همشون، مشکلی نداره. جناب اسدی سوالی پرسیدن که اینو مثلا خونه رو وقف کنیم تا زنده هستیم استفاده کنیم بعد از فوت؟ نه ببینید، چون وقت برای برقرار شدنش قبضش در واقع شرط هست، شما اگر خونتون داخل یک سوم اموال هست، یعنی به اندازه یک سوم یا کمتر هست، وصیت میکنید که بعد از فوتتون در واقع خونتون وقف اون امری باشه که در واقع میخواید. این بهتر راهش این هست که خدمتون گفتم. اگه سوالی هست بفرمایید، زارن دوستان دارن تایپ میکنن. بازم اگه شفاهی هم هست بفرمایید که دیگه وقتمون رو به پایانه. خانم کرمی سوالی پرسیدن در خصوص حالا اون ملکی که حالا بزرگی ها میتونن سوالشون ببونن ببینن، من دیگه نمیخونم. خیلی خلاصه است ولی اینقدری که من متوجه میشم سرکار خانم کرمی ظاهران به درشوهاتون زنده هست، وقتی ایشون زنده هست نه دیگه شما چه ادعایی میتونید. خانم سادات فاطمه سادات میرپور گفتن آره دارم میبینم فضای گفتگوی عمومی رو، فکر کنم چیزی رو جا ننداختم، اگر سوالی جا انداختم دوباره میپرسید. ببینید سوالی که پرسیدی در مورد حساب بانکی متوفا، به محض اینکه بانک اطلاع پیدا کنه متوفا از دنیا رفته حسابای بانکیش مسدود میشه، در نتیجه کسی نمیتونه برداشت کنه مگر اینکه چکی مثلا از قبل باشه که اونم باید امضای متوفا باشه. پرسیدن اگر اطلاعاتی در مورد اموال در وصیتون باشه چقدر معتبره؟ هیچی. اعتبار به این معنا که اثبات بکنه چیزی رو، این صرفا یه ادعا هست و اثبات این متوقف بر امور دیگری هست. اینکه من بگم فلان ملکم مال من هست هیچ بار حقوقی نداره. در مورد حق شوفه من یه توضیحی دادم خدمتون، خیلی خلاصه بگم، فقط ملک غیر منقولی که دو تا شریک داشته باشه شراکتشون مشا باشه، اون خرید فروش یکی از در واقع شرکا هم به موجب صرفا بی باشه حق شوفه ایجاد میشه. اگر سوالات تکمیلی نیاز دارید پاسخش رو بدونید به این پیام بدید، آیدی اینستاگرام رو خدمتتون دادم. بله بدهی اگر وراست ما ترک رو قبول کرده باشن آفلاین هم شدن ولی بهشون تقسیم. بله شرط عمره میتونه بدون سکنا باشه، اینا از هم جدا هستن جناب کاشی تراش. سکنا یک مفهومه، عمره یک مفهومه، ممکنه بر هم منطبق هم باشن ممکنه نباشن. شما ممکن شرط عمره استفاده از خودرو رو برای خودتون مثلا در نظر بگیرید، مثلا ربطی به سکونت نداشته باشه. پرسیدن اگر حساب مشترکی باشه، ببینید حساب مشترکی وجود داره، معمولا حساب‌های مشترک نوع برداشتشون مهمه، اگر قابل برداشت با یک امضا باشن و بانک اطلاع از فوت متوفا نداشته باشه بله قابل برداشت است، اما اگر قابل برداشت با دو امضا باشه خب طبیعتا متوفا نیست که امضا کنه. بعید هست سوالی که پرسید، اگر عرضم به حضورتون ورثه گفتن حساب مسدوده، دیگه مسدوده، دیگه کارت بانکی نباید قاعدتا انجام بده، ممکنه یه بانک دیگری بوده هنوز مثلا مسدود نشده بوده حساب. بفرمایید من صدا
رو
داشتم.
صدای منو
داری؟
بله بله.
آیا اسکری ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون.
یکی از بزرگواران الان دو نفر با هم دارید سوال میپرسید، یکیتون بفرمایید من در خدمت جو بزرگواران هستم. بفرمایید. آقای راشدی شما بفرمایید.
جناب آقای اسکری ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
چه ارثی هستش که مثلا فرض کنین طرف ارز وصیت میکنه و اموالش به اسم میزنه و سند برایشون صادر میکنه برای وراثت، بعد قید میکنه که تا وقتی زنده هستش این اموال مال خودشن، بعدن اگر فوت کرد به اونا واگذار میشه؟
عرض کردم خب این همون مصداق احتمالاً چیزی که دارید میفرمایید همون حق سکنا هست، در واقع ملک رو منتقل میکنه اما حق سکنا یا عمره رو حالا بسته به نوع ملک برای خودش نگه داشته. این همون حق سکنا یا عمره ای هست که خدمتتون گفتم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب بفرمایید سوال شفاهی دیگه ای هم بود. من
جناب آقای
بفرمایید خانم سعیدی فرمایید.
من فقط
اعلام کنم سوال نوشته بودم جواب چون نفهمیدم چی گفتین. یه دختر یا یه پسر داشت باشم اسمش چجوریه؟
اگر یه دختر و دو پسر تنها وراث متوفا باشن دو سوم به پسر میرسه یک سوم به دختر.
یه پسر باشه چی؟
اگر یک پسر تنها وارث باشه خب تمام اموال بهش میرسه.
نه یه پسر یه دختر،
یک عرض کردم خدمتون یک پسر دو سوم، یک دختر یک سوم. اگر دو پسر باشه و یک دختر، اگر فرض رو درست فهمیده باشم، یعنی دو تا برادرن یه خواهر و اینها تنها وارثان دیگه، اینها میان کل اموال رو تقسیم به 5 میکنن، 2/5 به هر پسر میرسه، مجموعاً 4/5، 1/5 به دختر
میرسه. ممنون آقای.
آره یعنی 20% دختر، اینجوری هم میشه گفت 20% دختر، 40% به یه پسر، 40% به یه پسر. برای یه پسر بخوام درصدی خدمتون بگم، شما حساب کنید که 2/3 یعنی 66% پسر، تقریبا 66.6%، 33.3% دختر.
ممنون آقا.
من یه اصلاح بکنم، باید عذرخواهی کنم، آیدی که کپی پیست کردم براتون یه حرف ایگره کم داشت، این آخری رو استفاده کنید، این یه ایگره کم داشت، اگر خواست کسی استفاده خواهم شایدی من داخل میکنم.
بله خواهش میکنم. من آیدی اینستاگرام شما رو داخل گروه گذاشتم.
آها خب خدا خیرتون بده، چون من اینجا کپی پیست کرده بودم، بعدا یه لحظه نگاه افتاد دیدم یه ایراد داشت.
بله بازنشسته هم اونجا میتونم ببینم.
بله خب خوب پرسیدن آیا اگر مادر اول فوت کرده باشد، پدر ازدواج مجدد کرده باشد، آیا ورثه بعد از فوت پدر میتونن؟ بله در هر حال مهریه مادر حتی اگر اون شوهرش چند بار هم بعدش ازدواج کرده باشه، به دفعات هم طلاق ازدواج اینا اتفاق افتاده، فوت ازدواج افتاده باشه، حقوق مالی از بین نمیره و اونها میتونن سوال بپرسن. یه سوال من اینجا جا انداختم، پرسیده بودن که سلام، اگر کسی ثلثش رو به کسی برای خیرات دهد ولی آن فرد این وصیت رو انجام ندهد چه حکمی دارد؟ خب کسایی که از وراثت اطلاع دارن باید از دادگاه بخوان که این کار رو مجبورش کنه که انجام بده و این قابل رسیدگی قضایی هست. خدا نگهدار همگی، انشالله که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.